يا الله يا ربي تقبل توبتنا يا ربي واغفر زلتنا وتعطف وامح خطيئتنا وارحمنا يا الله.
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین انصاریان رو با موضوع فضیلت و اهمیت گوش دادن به معارف الهی در برنامه بربال سخن شنیدید. ساعت 12:30 است و همچنان افتخار داریم از پخش شبکه رادیویی معارف در نیمروز یکشنبه 29 فروردین ماه 1400 خورشیدی و پنجم رمضان المبارک 1442 هجری قمری در کنار و خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. نوبت میرسه به پخش برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام که دعوت میکنم به مدت 16 دقیقه بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند است چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست فراگیری هر حکم الهی یک پنجره باز به آفاق بلند است یک پنجره باز به
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای درباره نماز مسافر این سوال رو برای ما فرستاده. ایشان نوشته که من ساکن تهرانم و در اطراف هشتگرد باغچه کوچکی خریداری کردم و معمولا هفته یکی دو روز به اونجا میرم و برمیگردم. آیا نماز من در آنجا شکسته است یا کامل؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای:
اگر در هشتگرد سکونت ندارید و فقط برای آب و هوا عوض کردن و برای تفریح اونجا میرید، در اونجا نمازتون شکسته است، مگر اینکه قصد 10 روز کنید و با تصمیم جدی 10 روز کامل اونجا بخواد بمونید. یکی دو روز رفتن نماز شکسته است. اگر قصد 10 روز جدی بکنید و 10 روز بخواد بمونید، اون وقت از زمانی که تصمیم گرفتید برای 10 روز موندن نمازتون تمامه.
چند سال پیش در یکی از سفرها فردی که عقل کامل نداشت با من هم اتاق شد و پولهایش را به من داد که برایش وسایلی را خریداری کنم. من هم این پول را لازم داشتم و مقداری از اون را برای خودم برداشتم و بعد خواستم به برادرش پس بدم، چون این شخص عقل کاملی نداشت، برادر ایشان قبول نکرد. حالا چند سالی از این موضوع گذشته، لطفاً مشخص کنید که تکلیف من در این باره از نظر شرعی چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای:
اگر امکان پیدا کردن او هست ولو یه مقداری درد سر هم داره، باید برید پیداش کنید و مبلغی که از او گرفتید به علاوه تورمش اگر چند سالی گذشته، اون رو به کسی که سرپرست اوز تحویل بدید تا این که خرجش کنند. اما اگر گشتید و پیداش نکردید و از پیدا کردن او کاملا مایوس شدید، این مبلغی که عرض کردیم با تورمش، این را از طرف او به فقیر متدین عفیف صدقه بدید و بنابر احتیاط مستحب از حاکم شهر اجازه هم بگیرید.
دمدم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
بنده مقلد مقام معظم رهبری هستم. در خصوص خوندن نمازهای نافله جمعه میخواستم بدم که اینها به چه صورتی خونده میشه، چون به دو سه نوع من شنیدم، نمیدونم که کدوم باید انجام بشه و به چه نحوه. اینو لطف کنین بفرمایید، ممنون میشم. اکبری هستم، خدا نگهدار.
پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان میکنند.
یه تفاوتی بین نافله ظهر و عصر جمعه با نافله ظهر و عصر روزهای دیگر هفته هست. در روزهای دیگر هفته 8 رکعت نماز نافله ظهر و 8 رکعت نماز نافله عصر داریم که نافله ظهر قبل از ظهر و نافله عصر باید قبل از عصر خونده بشه. از اول اذان ظهر تا قبل از نماز ظهر میشه نماز نافله رو خوند، به شرط اینکه سایه از دو هفتم بعد از ظهر طولانی تر نشده باشه. یعنی چی؟ یعنی سر ظهر اگر ما یه مثلا چوب 70 سانتی رو داشته باشیم و در زمین کاشته باشیم به صورت عمود، سر ظهر که میشه سایه در یه نقطه ای هست، 70 سانت میشه 70 سانت. اگر دو هفتم یعنی دو تا از این 10 سانتی ها رو از اون نقطه ای که ظهر شد سایه طولانی تر بشه، این میشه آخر وقت نافله نماز ظهر. و به اندازه 4 هفتم، حالا اگر ما این در این مدت ما نماز نافله ظهر رو خوندیم، نماز ظهر هم خوندیم، میخوایم نماز عصر بخونیم، سایه تا به اندازه 4 هفتم بزرگتر بشه، یعنی از اون نقطه‌ای که ظهر شده به اندازه 40 سانتی، یعنی 4 تا 10 سانتی بزرگ بشه، اینم آخر وقت نافله عصره. این مقدار وقت نافله ظهر و عصره. کسی اگر نافله ظهر و عصر غیر از روزهای جمعه رو بخواد بخونه، باید بعد از اذان ظهر و تا قبل از 2 هفتم و 4 هفتم نافله ظهر و عصر رو اون موقع بخونه. اگر دیرتر شد دیگه نافله ظهر است، بعد از نماز ظهر است خونده میشه و نیت قضا هست. اما اگر قبل از این باشه، ما اول نماز ظهر بخونیم بعد بخوایم نافله رو بخونیم، هنوزم به 2 هفتم نرسیده، یا نماز عصر رو خوندیم بعدش میخوایم نافله رو بخونیم هنوز به 4 هفتم نرسیده، اینجا بنابر احتیاط واجب نیت ادا و قضا نکنیم بلکه مافالذمه بخونیم. این مال غیر از روزهای جمعه. در روزهای جمعه دو تا تغییر داریم. یکی مقدار نافله است که از دو تا 8 رکعت یعنی 16 رکعت میشه 20 رکعت، 4 رکعت در روزهای جمعه بهش اضافه میشه، نافله ظهر و عصر 20 رکعته. و تغییر دوم اینه که قبل از ظهر هم میشه بخونیم، یعنی از تقریبا حدود ساعت مثلا 10 و 11 میشه این نافله های 20 رکعت روز جمعه رو بخونیم، از چاشت روز به بعد میشه نافله های ظهر و عصر نماز روز جمعه رو بخونیم. دیگه ترتیبی هم نمیخواد، همین نافله ظهر و عصر 20 رکعت پشت سرم بخونید، اشکالی نداره.
شنونده این نوشته: شرایط کاری من بگونه ایه که تا ساعت 3 بامداد کار میکنم و برای نماز صبح من بیدار نمیشم. وظیفه شرعی من در این خصوص چیست؟ ایشون از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستند و حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ را بیان میکنند.
خب با توجه به این که شما میدونین بعد از طلوع فجر و اذان صبح نماز صبح به شما واجب میشه، شما لازمه که برای نماز بیدار شین. و با این قصد اگر میخواین بخوابین بخوابین، یعنی اگر ساعت 3 کارتون تموم شد تا اذان صبح هم تقریبا 2 ساعت مونده، خب میخواین بخوابین بخوابین، اما به نیت این که در وقت بین و طلوع عین برای نماز صبح حتما بیدار شین، با این قصد. و اگر وسیله ای هم میتونین برای این جهت کوک بکنین، ساعت کوک بکنین یا موبایلتون رو تنظیم بکنین که به شما هشدار بده و شما رو بیدار بکنه، خب از این وسیله هم استفاده کنین. حتی اگه امکان داره از بعض اعضای خانواده بخواین که شما رو هر طور هست بیدار کنن برای نماز صبح، لازمه ازشون این درخواست رو بکنین. حتی اگر کسی پولی حاضر این کار رو برای شما بکنه، لازمه شما اجرت به او بدین که شما رو بیدار کنه. این کارها رو در بیداری شما باید مقدمات رو فراهم کنین که معنیش این است که با قصد جد و با جدیت شما بنا داری اگرم میخواین 2 ساعت بخوابین بعد برای نماز صبح بیدار شین. اگر این کارا رو کردین و شما خوابیدین و به هر دلیل شما برای نماز صبح بیدار نشدین و نماز صبح شما قضا شد، در این صورت شما گناهی نکردین. اما اگر کوتاهی بکنین و بخوابین و بگین حالا اگه نشد بیدار شم، نشه، طوری نیست، در این صورت گناه و معصیت مرتکب شدین و لازمه که به همون شکلی که عرض کردم خودتون رو برای بلند شدن مهیا کنین و انشاءالله هم که موفق میشین و بیدار میشین. اما در مجموع اون چی که به عنوان خیرخواهی عرض میکنم این است که بسیاری از امور ما بندگان خدا بین و طلوع عین تنظیم میشه، خصوصا تقسیم روزی. امیدوارم که وضعیت شغلی شما به گونه ای دگرگون بشه که از این حال خارج بشین و بتونین با فراغت بال و با آرامش راحت صبح برای نماز صبح بلند شین و موفق به نماز صبح در وقت بین و طلوع عین بشین و از برکات بیدار شدن بین و طلوع عین بهره مند بشین.
فردی که در اداره کار میکنه و در مأموریت ها از کارتی که تخفیف داره در تهیه بلیط به صورت کامل استفاده میکنه، فکر کرده همه مبلغ بلیط بودجش از بیت المال تامین میشه در صورتی که فقط تخفیف داره. اگر چنین کاری رو مرتکب بشه گناه کرده و اگر این کار اشکال داره تکلیفش در این باره چیه؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای پاسخ را بیان کنید. حجت الاسلام والمسلمین طباطبایی و پاسخ به این سوال:
اگر ندانسته حتی برخلاف قوانین و مقررات مربوطه عمل کرده، خب این ضامنه. اگر میدانسته کار حرامم انجام داده و ضامنه. اگر نمیدانسته و فکر میکرده کارش درسته، کار حرام مرتکب نشده اما ضامن هست و باید مقداری که نباید استفاده میکرد و استفاده کرده اون رو به محل مربوطه برگردونه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شوبری زنجانی در سوالشون در خصوص وضوء این مطلب رو برای ما ارسال کردن: به هنگام انجام مسح پا وقتی که خم میشیم، اگه آب از انگشتان دستمون بر روی پا بریزه، در این صورت باید آب رو خشک کنیم تا مسح ما درست باشه یا خیر؟ حجت الاسلام والمسلمین جواهری و پاسخ به این سوال:
برای تحقق مسح باید که آب وضو که در کف دست باقی مونده با اون آب مسح محقق بشه. بنابراین اگر آب خارجی باعث بشه که این محل مسح خیس بشه، یا اینکه آبی در کف دست بوده و این آب چکه کرده قبل از اینکه مسح بشه رو پا افتاده، این خیسی نباید بهش اکتفا بشه. اگر به میزانی بقیه اون قسمت مسح بوده که خشک بوده بقیه جا و با خیسی این قسمت بقیه جا مسح شده، به مقدار کافی مسح شده، اون کفایت میکنه. اما اگر نه، این کل پا اون قسمتی که باید مسح بشه خیس شده بوده، حالا دستش هم روش بکشه، این کفایت نخواهد کرد. برای این کار باید ابتدا اون قسمت رو خشک بکنه، بعد با دستش اون قسمت رو مسح بکنه.
زمزمه اه کن،
زمزمه اه.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
یک جلوه از ذات احد با لطف الله و صمد پیچید در جان سنم تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا جلوه صبح سفید آمد به رویایش دمید، شد شام کفرش روز عید، از عرصه آمد روز پید، آن روح مرده جان گرفت، آینه ایمان گرفت، از کفر و بت‌ها شد رها، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، عشق آمد و سوزی دگر در جان او شد شعله ور، اوهام او را زد شرر، شد عشق پیرش جلوه گر، یک قطره از لطف خدا از ابر رحمت شد رها، آمیختش چون کیمیا تا شد مس جانش طلا، تا شد مس جانش طلا.
برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو شنیدید. انشالله که محتوای این برنامه در مسیر بندگی خداوند یاریگرتون باشه.
ربنا
مرا بخوان تا دعای شما را بپذیرم.
ربنا
الا به ذکر الله تطمئن القلوب، اگه میخوای اطمینان، سکینت، وقار، یه زندگی منهای غم و غصه، یه زندگی منهای دلهوره، استراب خاطر، نگرانی، یاد خدا، یاد خدا شفای هر مرضی. یقین داشته با هیچ شکی در اون نیست، هیچ چیزی نمیتونه تو رو از گرفتاری ها نجات بده، هیچ چیزی نمیتونه یک زندگی منهای غم و غصه، منهای استراب خاطر به تو بده جز یاد خدا. یاد خدا دوای هر درد.
بله، یاد خداست که باعث تقویت ایمان ما انسان‌ها میشه. ذات انسان مشتاق ارتباط با خداست و برای همینه که با عبادت و ذکر خدا آرامش میگیره. امام علی علیه السلام در جایی میفرمایند هرگاه خداوند بنده‌ای را دوست بدارد، خوب عبادت کردن را به او الهام میکند. امیدوارم که خدای متعال به ما توفیق بده که خوب عبادتش کنیم و به آرامش واقعی دست پیدا بکنیم. با این امید آرزو دعوت میکنم با ما همراه باشید و در این لحظات ناب و ملکوتی برنامه از آنگاهی ظهر رادیو معارف تا آسمان رو بشنوید.
صدایی مرا به سوگت فرا میخواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق میگیرند و دست خاکم دو بال میشوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار. إلهي سيدي ربي أغثني أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني إلهي سيدي ربي أغثني
بسم الله الرحمن الرحیم. نامت ای خدای کریم مرهم دلهای خسته است و یادت شفا بخش قلوب شکسته. با نام مقدس رحمان و رحیم تو را می خوانیم و به درگاه با عظمتت می آییم و عاشقانه می خوانیمت، تو را که یگان معبود عالمیانی و تنها پناه درماندگان و بیچارگان.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات،
قاضی الحاجات،
قاضی الحاجات.
همراهان تو آسمان سلام. در ظهر پنجمین روز از ماه مبارک رمضان در خدمت شما عزیزان هستیم. گلبانگ ملکوتی از آن ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 13:06 بر مأذنهای عشق تنین انداز میشه. پیامبر اکرم حضرت محمد صلوات الله علیه و آله میفرمایند: ماه رمضان ماهی است که خداوند روزه آن را بر شما واجب ساخت، پس هر کس آن را از روی ایمان و به امید پاداش الهی روزه بدارد از گناهانش بیرون می آید، همچون روزی که مادرش او را زاده است.
در محضر خدا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه تلاوت میشه، هر آیه رو چند دقیقه با تفسیرش آشنا میشیم. تفسیری ساده، روان، فشرده، قطره‌ای. به جزء 16 سوره مریم رسیدیم و الان آیه 56 و 57. این دو تا آیه کوچیکه، دو تاش یه سطره، با هم بشنوید.
واذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا ورفعناه مکانا علیا.
پیغمبر، در قرآن از ادریس یاد کن. او صدیق بود، پیغمبر بود، پیغمبر بود. صدیق کسی که زیاد تصدیق میکنه حق را، یا کسی که فکر و عمل و قولش با هم هماهنگه. ادریس جد حضرت نوح بود، یعنی بعد از حضرت آدم، بین حضرت آدم و حضرت نوح. نوح قبل از ابراهیم بود، ابراهیم قبل از موسی، موسی قبل از عیسی. از اجداد حضرت نوح بود. حالا چون به درس مشغول بود، اونطور که المیزان میگه، یا به خاطر اول کسی بود که با قلم نوشت، کلمش ادریس میگن. معراجی رفت به آسمون و اکنون زنده شد در زمان امام زمان حاضر خواهد شد. این قسمت هم از تفسیر عتیق البیان آیت الله طیب. واذکر فی کتاب ادریس، پیغمبر نام ادریس را گرامی بدار. انه کان صدیقا نبیا، خوبان تاریخ باید نامشون زنده بمونه، الگوها باید معین بشه. اگر الگوی حق را نشون ندیم مردم سراغ الگوی باطل میرون. باید خوبان تاریخ بدونن که اگر زحمت کشیدن فراموش نمیشن، قدردانی میشه ازشون. و رفعناه مکانا علیا، ما او را به مقام والایی رسوندیم. حالا مکانا علی یا مقام معنویه یا عروج به آسمون هاست، چون حضرت عیسی هم به آسمون رفت، حضرت ادریس هم به آسمون رفت. خب خداوند بعضی از انبیا رو برده به آسمون که خب مشکلی نیست. ما با قدرت خدا هیچی برای مشکل نیست. تو همین سوره مریم هر چی میبینیم قدرت خداست. پیرمرد زکریا بچه دار میشه در سن حدود 100 سالگی. ابراهیم پیرمرد بچه دار میشه. زن زکریا نازاست، در پیری میزاد. درخت خشک رطوبت تازه میده. عیسی تو شکم مادرش با مادرش حرف میزنه. همه قصه های قرآن به خاطر که بگه دست خدا بسته نیست. شما اگر با 4 تا علل و معلول های مادی گره خوردید، فکر نکنید قدرت خدا همینه. خب آیه 58 رو بشنوید.
اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
أولئك إنها 10 پیغمبر اسمشو برده شد. 1 زكريا، 2 يحيى، 3 عيسى، 4 ابراهيم، 5 اسحاق، 6 یعقوب، 7 موسی، 8 هارون، 9 اسماعیل، 10 ادریس. تو سوره مریم 10 تا پیغمبر اسمش برده شد. آخر 10 تا قطعنامه میگه اولائک، یعنی این 10 تا پیغمبری که تو سوره مریم اسمش بردیم. الذین انعم الله علیهم، خدا به اینها نعمت داد. انعم الله علیهم همونه که شما میگی انعمت علیهم در نماز. اولائک الذین انعم الله علیهم، اینها هستن که خدا مورد نعمت قرار داد، نعمت ویژه بهشون داد. من النبیین، از انبیا. حالا بعضیاشون مثل ذریه آدم، نسل آدم بودن، مثل همه ادریس که از اجداد نوح بود. و ممن حملنا مع نوح، افرادی که با نوح بودن که از ذریه نوح بودن یا ذریه ابراهیم بودن. به هر حال حالا بهترین مساق اینه که این انبیا بودن. وقت بعد در تعریف انبیا میفرماد که اذا تتلى علیهم آیات الرحمن، وقتی آیات الهی بر اینا خونده میشن، خر رو سجدن و باکی یا به سجده میفتن گریان، یعنی در سجده گریه میکنن. بهترین حال سجده است. ازا تطلع علیهم آیات و رحمان، وقتی آیات رحمان خونده میشه اینا به سجده میفتن. به هر حال نعمت ها یعنی نبوت و امامت اینها از طرف خداست، اما بسترش رو باید اینها فراهم کنن. این یک درسی که ما باید بگیریم. خب این ستایم معناشی بود نام ادریس را بزرگ بشمر. ادریس نبود، بود مقام ادریس را بیان میکنه. بعد میگه این ادریس و اون 9 پیغمبری که قبلش بودن مورد لطف خدا قرار گرفتن. چطور مورد لطف خاص قرار گرفتن؟ چون اهل سجده و عبودیت و گریه و معرفت و عرفان بودن. خب آیه 56 و 57 و 58 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
همنوا با قاری ارجمند جناب آقای احمد ابوالقاسمی آیات 21 تا 25 از سوره مبارکه بقره رو میشنویم و به استقبال گلبانگ ملکوتی از آن